أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در بيان مقتضای اصل عملي عند الشك في النفسية والغيرية مرحوم آخون فقط دو صورت را متعرض شدند و در یک صورت فرمودند که اتیان به مشکوک و نفسیت و الغیریه لازم نیست و در صورت دیگر اتیان به اون لازم هست. فرمودند اگر اون تکلیف آخری که مشکوک و نفسیه و الغیریه میخواهد مقدمه برای اون باشد، اگه وجوب در اون فعلی باشد، این مشکوک و نفسیت و الغیریه لابد من الاتیان بهی، ولی اگر وجوب در اون واجب آخر فعلی نباشد، اتیان به این مشکوک و نفسیت و الغیریه لازم نیست. شک بدوی می شود، شبه بدویه می شود و اتیان به این لازم نیست. دو صورت در مجموع، دو صورت رو بیشتر متعرض نشده، ولی همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، اعلام بعدی فرمودن که نه، مسئله دارای صور متعددی هست. مرحوم نائینی در مجموع سه تا صورت بیان فرمودن، ولی در کلام مرحوم آقای خویی چهار صورت پیدا شده، چهار صورت تصویر شده برای این. در حقیقت اون دو صورتی که در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود که در یک صورت فعلیت تکلیف آخر معلوم هست، یک صورت معلوم نیست، هر کدوم از اینا دو تا صورت بشه، در مجموع چهار صورت فرض می شود برای شک در نفسیت و غیریت به لحاظ جریان اصل عملی که جای جریان براءت هست یا جای جریان براءت نیست. با توجه به این که در کلام مرحوم های خویی بر اساس تحقیق ایشون این چهار صورت برای مسئله تصویر شده، البته به عنوان چهار صورت نیست، سه تا صورت رو مطرح فرموده، اون صورت سوم دو قسمه شد، در مجموع شده چهار صورت میشه. با توجه به کامل بودن بیان مرحوم آقای خویی در تصویر حالات مختلف شک در نفسیت و غیریت، بحث را بر اساس همون چهار صورتی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده پیگیری میکنیم. صورت اول از صور شک در نفسیت و غیریت جایی است که شک داریم در این که این فعل خاص که امر به او شده واجب نفسی هست یا واجب غیری هست و به عنوان مقدمه برای فعل آخر قرار داده شده، مع العلم به عدم فعلیت ذالک الغیر، اون تکلیف آخر فعلیت ندارد، علم به عدم فعلیت تکلیف آخر. تکلیف آخر می دانیم که فعلی نیست. مثالش هم جایی است که مثلا امر به وضو شده، شک داریم که آیا این امر وجوب نفسی هست، به ذاتی متعلق تکلیف هست وضو، یا وجوب غیری هست از باب مقدمه برای طواف مثلا، در حالی که علم داریم به عدم فعلیت وجوب طواف، چون مکلف اصلا استراحت نداره که طواف بر او واجب باشه تا مقدمه او واجب باشد. این حالا مثال فرضی میشه. مثال نزدیکتر به واقع اینه که مثلا ام شده به ختان بله و شکی در این هست که آیا ختان ختنه شدن ختنه کردن واجب نفسی هست یا واجب نفسی نیست از جهتی اینکه شرط صحت طواف این هست که شخص مختون باشد طواف اغلف صحیح نیست به خاطر مقدمیت لطواف الواجب این ختان معمول بشده نه اینکه فی حد نفسیه باشه و مورد هم جاییست که شخص مستطیع نیست علم به عدم فعلیت وجوب طواف و وجوب حج داره امر به ختان شده مردد بین اینکه واجب نفسی باشد یا واجب غیری مقدمتاً لطواف الواجب باشه در حالی که شخص هنوز استطاعتی ندارد این صورت اول اینه حکم این صورت اول همونطور که در کلام مرحوم خویی آمده و از کلام مرحوم آخوند هم استفاده میشه اینه که در اینجا که ما شک در نفسیت و غیریت این وضوع یا این ختان داریم در حقیقت شک به این برمیگرده آیا فعلا تکلیفی نسبت به این ختان نسبت به این وضوع وجود دارد یا نسبت به او وجود ندارد اگه واجب نفسی باشد تعلق تکلیف به این اگه واجب غیری باشد چون طوافی الان وجوب ندارد ذل مقدمه وجوبی ندارد طبعا مقدمه هم وجوب نخواهد داشت لم یتعلق تکلیف و وجوب به این ختان به این وضوع شک برمیگرده به تعلق تکلیف به این عمل در این ظرف خاص که ظرف عدم فعلیت وجوب طواف است خب وقتی شک برگشت به تعلق تکلیف و عدم تعلق تکلیف این شک شبه میشه شبه بدویه و این شک هم مجرای براءت عقلی و براءت نقلی هست براءت عقلی و نقلی در این نسبت به وجوب این وجوب ختان یا وجوب وضوع جاری میشه بلا معارض مشکل معارضی هم در کار نیست این صورت اول اینه همونطور که در کلام مرحوم خویی اومده ظاهر کلام مرحوم آخوند ناظر به این فرضه این صورت اول صورت اول که بله علم به اصل وجوب داریم ولی شک در اینه که واجب نفسی از یا غیری ما علم به عدم فعلیت واجب آخر کلام مرحوم آخون که فرموده شبهه بدویه هست جای جریان براءت ناظر به همین صورت هست برخلاف اون چرا که مرحوم نائینی فرموده که کلام مرحوم آخون را ناظر به صورت دوم دانسته این صورت اول در کلام مرحوم نائینی مطرح نشده صورت اولی که اینجا توضیح داده شد مثل همین شک در وجوب ختان در کلام مرحوم نائینی ذکر نشده از صورت دوم به بعد مطرح شده و فرموده که کلام مرحوم آخون ناظر به اون صورت بعدی است ولی اینکه ظاهر کلام مرحوم آخون با اون تعبیراتی که داره که فرمودن لسیروت شک بدویان میخونه با همین صورت اولی که الان اینجا مطرح شد این صورت اول فرموده و الا فلا لسیروت شک فیه بدویان این عبارت مرحوم آخون در کفایه ناظر به همین صورت اول است صورت دوم جاییست که شک در این هست که فعل خاص که امر به او شده واجب نفسی هست یا مقدمه هست برای غیر واجب غیری هست مال علم به فعلیت ذالک الغیر علا تقدیر وجوبی نمیدانیم که او حتما واجب است یا واجب نیست ولی اگر او غیر متعلق وجوب باشد وجوبش از الان فعلی هست اگه این واجب واجب غیری باشد و برای فعل آخر واجب شده باشد، اون فعل آخر وجوبش الان فعلیه. اگه این واجب نفسی باشد که نه دیگه، اون فعل آخر هم واجب نیست. ولی اگر واجب غیری باشد، این مشکوک و نفسیت و غیریه، اون فعل آخر وجوبش وجوب فعلی هست. مثالی هم که زدن اینه که جایی که مکلف میداند یک نظری از او صادر شده، تحقق منه نظرون، الان تردید کرده که نظر تعلق گرفته است به وضو یا به صلات تعلق گرفته، که وضو شرطیت برای صلات دارد، مقدمیت لصلات دارد. خب اینجا نسبت به وضو که حساب بکند، یقین داره به اینکه این وضو یه وجوبی به این وضو تعلق گرفته است. نمیداند آیا وجوب وجوب نفسی هست یا وجوب وجوب غیری هست. اگر نظر به خود وضو مستقلن تعلق گرفته باشد، وضو واجب نفسی می شود، متعلق نظر شده، مورد نظر منظور خود وضو می شه. اگه بله به متعلق نظر صلات باشه، نظر کرده دو رکعت نماز بخونه در این وقت خاص، در وقت خاص وضو واجب می شود، ولی وجوبش وجوب غیری دارد، وجوب غیری هست نه وجوب نفسی. خب در این صورت که میدانیم وضو واجب هست، شک در اینه که آیا وجوبش وجوب نفسی هست یا وجوب غیری هست. خب در اینجا حکم این فرض چیه؟ این صورت ثانیه، در صورت ثانیه حکم این صورت چیه؟ خب اینجا در این قسمت که نسبت به وضو علم به اصل الوجوب و شک در نفسیت و غیریت نسبت به این وضو هست، در این صورت ثانیه اصل این که یجب اتیان به این مشکوک و نفسیه و غیریه، وجوب الاتیان به این مشکوک و نفسیه و غیریه جای تردید نداره و محل خلاف هم نیست، اختلاف هم نیست. حتما باید این مشکوک و نفسیه و غیریه آورده بشه. اون چه که در این صورت ثانیه جای بحث داره اینه که آیا همین مشکوک و نفسیه و غیریه رو انجام بدهد کافی هست و اون فعل آخر که احتمال وجوب او داده می شود انجام دادن او لازم نیست، یا اینکه نه باید هم مشکوک و نفسیت و غیریه را انجام بدهد هم اون فعل آخر را انجام بدهد، بین این دو باید جمع بکنه، هم مشکوک و نفسیه در آن مثال نزد، هم وضو را انجام بدهد، هم بعد از وضو نماز بخواند که مقترن به وضو هست. اونجا که جای بحث داره اینه که آیا به همین مشکوک، به اتیان به مشکوک و نفسیت و غیریه باید اکتفا بکنه، یعنی میتواند اکتفا بکنه، یا علاوه بر اون لازم هست که اون دومی رو انجام بده. وجه این که لازم هست هم مشکوک و نفسیت و غیریه هم اون واجب آخر رو انجام بده، وجهش اینه که اینجا علم اجمالی داره، به این که نظر تعلق گرفته به احد الامرین، علم اجمالی به تعلق وجوب نفسی به احد الامرین داره، علم داره یا وضو واجب نفسی هست یا صلات واجب نفسی هست. خب علم اجمالی منجز نسبت به تکلیف در اطراف، وظیفه مکلف از باب احتیاط و موافقت قطعیه با علم اجمالی با تکلیف معلوم بالاجمال اینه که هر دو رو انجام بدهد. وجه این که اکتفا بکند به اون معلومه، به این مشکوک و نفسیه و غیریه و لازم نباشه اون دیگری رو انجام بدهد، وجهش اینه که این علم اجمالی در بین منحل میشه، منحل میشه به علم تفصیلی به وجوب این مشکوک و نفسیت و الغیریه که وضو باشه، علم تفصیلی به وجوب وضو و شک بدوی نسبت به و شک بدوی نسبت به وجوب صلات که طرف آخر باشه. اونی که محل بحثه، محل خلاف هست، این قسمته که آیا علم اجمالی در بین منحل می شود یا علم اجمالی در بین منحل نمی شه.
اگر
به نفع
غیری باشه خدمت شما
عرض
بکنم که
باب
ایصال
به
نماز واجبه.
بالاخره وجوب داره دیگه. حالا ببینیم این علم اجمالی، بله سر نوشته این علم اجمالی چی میشه، حالا میاد دیگه در طی بحث اینا میاد که این علم اجمالی منحل میشه یا نه و غیر از این علم اجمالی دیگه در به نیست. همین علم اونی که مفید مؤثر منجز میتواند باشن همین علم، بلا اون علم اجمالی به این که یا واجب نفسی است یا واجب غیری، این مقدارش قابل، این مقدارش اثر اضافه نداره که بخواد برای مکلف مشکل ایجاد بکنه. این بله، اونی که مقصود در این مقدمه اینه، این بود که اون چی که محل بحث هست اینه که آیا اون واجب اون شی آخر، فعل آخر، اتیان او هم لازم هست، به عبارت دیگر باید جمع بکنه بین اتیان به مشکوک و نفیت و الغیریه و اون فعل آخر، یا اینکه نه جمع لازم نیست، همینه که مشکوک و نفیت و الغیری رو انجام بده کافیه، و الا اصل لزوم اتیان به این مشکوک و نفیت و الغیریه، اصل لزوم اتیان جای تردید در بین نیست، چون طرف علم اجمالی است دیگه. اگه علم اجمالی منحل نشه که از باب علم اجمالی لازم، اگه علم اجمالی منحل هم بشه با علم تفصیلی به وجوبی منحل شده، مکلف از گیر این مشکوک و نفسیت و غیریه که نمیتونه سالم در بره، باید اینو انجام بده. روی این حساب بله، این قسمت لابدیت اتیان به مشکوک و نفسیت و غیریه جای بحث نداره. مرحوم ناینی در این مسئله چون نظرش اینه، همین مطلب را فرموده که حتما باید این مشکوک و نفیت و الغیریه را انجام بدهد، فرموده جای تردید نمیبینه در این صورت دوم، در لزوم اتیان به مشکوک و نفیت و الغیریه جای تردید نمیبینه، فرموده که بر این با توجه به توضیحی هم که داره در کلام مرحوم ناینی، معلوم فرموده که معلوم میشه که اون که مرحوم آخون فرموده در این موارد براءت جاری می شود و لازم نیست اتیان به مشکوک و نفسیت و غیریه، حرف مرحوم آخون صحیح نیست. کلام مرحوم آخون را ناظر به این صورت ثانیه دیده که مرحوم آخون فرموده و الا فلا، فرموده احتیاج به اتیان این مشکوک و نفسیت و غیریه نیست، اینجا اصل اتیان او لازم نیست. فرموده با توجه به این که در کلام مرحوم آخون را ناظر به این دونسته، فرموده که معلوم میشه که این فرمایش مرحوم آخون تمام نیست. و اما ما فی الکفایه من التمسک بالبراءه فی المقام فغیر سدیده، مرحوم آخون قائل به جریان براءت در این قرنه صورت ثانیه شده، فرموده کلام مرحوم آخون جا نداره. این که کلام مرحوم آخون رو ناظر به این صورت دیده، باید به این بله با توجه به این مطلب باشه که در عبارت مرحوم آخون اینه که فرموده اگر وجوب اون فعل آخر وجوبش فعلی باشد، یجب اتیان به این مشکوک و نفسیت و الغیریه للعلم به وجودی و لم نعلم جهت وجوبی و الا فلا، و الا یعنی وجوب او معلوم نباشد، وجوب او اینجا معلوم نیست دیگه، اطلاق اون عبارت که و الا فلا یعنی اگر وجوب فعل آخر معلوم نباشد مکلف این مشکوک و نفسی و الغیر لازم نیست انجام بده. به این اطلاق عبارت مرحوم آخون مثلا نگاه کردن مرحوم ناینی، بر اساس این اطلاق فرمودن که پس حکم ثبوت ثانیه در نظر مرحوم آخون اینه. ولی خب این تعبیر مرحوم آخون در کفایه در بعد از این عبارت یه ذیلی داره که اون ذیل نشون میده که مرحوم آخون این فرض رو نمیخواد بفرمان. ایشون فرموده بود که در اون عبارت که و الا فلا لسیرورت شک فیه بدوی، یا مال جاییست که شبه شبه بدویه باشه. شبه بدویه همون صورت اوله، صورت دوم شبه بدویه نیست، برای به خاطر اینکه در صورت دوم علم اجمالی وجود داره دیگه، یا این واجب نفسیه یا اون واجب غیری. اگه انحلال پیدا نکنه که به خاطر علم اجمالی، اگه کسی بگه انحلال پیدا میکنه، اون کسی که میگه انحلال پیدا میکنه میگه در خصوص این مشکوک و نفسیت و غیریه منجز تفصیلی وجود داره دیگه. به این حساب عبارت مرحوم آخون به اینجا نمیخوره. و کیفکان در این صورت ثانیه لزوم اتیان به مشکوک و نفسیت و غیریه جای تردید نداره، محل خلاف نیست، اختلاف و شک و بحث در اینه که آیا در این صورت ثانیه اون فعل آخر هم باید انجام بشود از باب احتیاط و به مقتضای علم اجمالی، یا اینکه اتیان به فعل آخر لازم نیست، همین مشکوک و نفسیت و غیریه انجام بدهد همین را، این کافی هست و دیگه اون اضافه کردن اون فعل آخر لازم نیست لانحلال علم اجمالی به وسیله علم تفصیلی. این محل خلاف، محل بله نزاع اینه. عده‌ای از محققین من هم مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، این اعلام قائل به این شدن که نه، اینجا این علم اجمالی منحل می شود، این علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و دیگه جای بله جای جریان براءت نسبت به منحل میشه، جای جریان براءت برای تکلیف آخر وجود داره. در مقابل بعضی از محققین دیگر مثل مرحوم امام قائل به این شدن که نه، این علم اجمالی سر جاش هست، منحل نمیشه، و چون علم اجمالی غیر منحل در بین وجود داره باید مکلف جمع بین دو فعل بکنه. مرحوم ناینی که فرمودن این و همینطور مرحوم آقای خویی که فرمودن اینجا علم اجماع، اینجا فقط همین مشکوک و نفسیت و غیریه را انجام بدهد کافیه، لازم نیست طرف دیگر را انجام بده، فرمودن ولو در بد و امر علم اجمالی داریم، به اینکه یا وضو وجوب نفسی دارد یا صلات وجوب نفسی دارد. در بد و امر علم اجمالی وجود داره، ولی این علم اجمالی به وسیله علم تفصیلی منحل می شود. چطور منحل می شه؟ چون مکلف در این صورت دوم علم دارد به اینکه این مشکوک و نفسیت و غیریه که وضو باشد، تکلیف به وضو در حق او تنجز دارد، ترک وضو موجب استحقاق عقوبت هست، ترک وضو موجب استحقاق عقوبت هست، اما لنفسیهی، یا وضو واجب نفسی هست که در این صورت در این فرد ترک وضو از باب ترک واجب نفسی موجب استحقاق عقوبته، و اما لکونه موجبا لترک واجب نفسی مشروط بهی. اگر وضو واجب نفسی نباشد، واجب غیری باشد، ترک وضو چون ترک شرط واجب نفسی هست، با ترک این شرط اون مشروط که واجب آخر باشه، صلات باشه، اون هم ترک می شود، این ترک وضو موجب استحقاق عقاب نسبت به مکلف میشه. در مورد این مشکوک و نفسیت و غیریه ولو علم اجباری داریم به اینکه یا این واجب نفسی است یا صلات واجب نفسیه، ولی نسبت به وضو جای جریان براءت نیست. مکلف علم به تنجز نسبت به وضو دارد و استحقاق العوبه علی ترک الوضو دارد، اما نسبت به واجب آخر که صلات باشه نسبت به او براءت جاری میشه. چون تنجز تکلیف نسبت به وضو معلوم هست، قطعی هست، جای جریان براءت نیست، نسبت به واجب آخر که صلات باشه براءت جاری میشه. خب اینجا بله فرمودن در کلام مرحوم نائینی هم هست، توضیح اکثرش هم در کلام مرحوم آقای خویه، فرمودن که در اینجا در این مورد نتیجه این میشه که با جریان براءت نسبت به واجب آخر و عدم و تنجز تکلیف نسبت به این وضوع اما لنفسه او لکونه شرطن للواجب الاخر، در این مورد اون تکلیف آخر یک تنجز متوسطی پیدا میکنه. مورد میشه از موارد توسط در تنجز، یعنی تکلیف آخر که صلات تکلیف صلاتی از جهت اشتراطش به وضوع تنجز داره، یعنی مکلف اگر ترک بکنه واجب آخر را از جهت ترک وضوع استحقاق عقوبت پیدا میکنه، ولی اون تکلیف آخر که صلات باشه از جهت بقیه اجزا و شرایط تنجز نداره، از جهت بقیه اجزا و شرایط تنجز نداره. یعنی اگه بله اجزای اون صلات را انجام ندهد استحقاق عقوبتی در کار نیست، ولی از جهت ایجاد شرط اون صلات واجب آخر باشه، از جهت شرط وضوع، ترک وضوع موجب استحقاق عقوبت میشه. این میشه از موارد توسط در تنجز تکلیف، و توسط در تنجز هم امر معقولی هست، اینطور نیست که غیر قابل تعقل باشد و غیر قابل التزام باشد. همانطور که در اقل و اکثر ارتباطی هم اونجا هم که علم اجمالی منحل میشه براءت نسبت به جزء زائد جاری میشود، نسبت به اکثر جاری میشود، اون هم از موارد تنجز توسط در تنجزه. چون در بله در حقیقت اون واجب آخر که اون واجب اکثر از جهت ترک اقل تنجز دارد، ولو از جهت جزء زائد تنجز نداشته باشه. این امری است که در باب اقل و اکثر ارتباطی گفته شده، ملتزم به اون شدی. مانحنفی هم میشود مثل همین که از باب تنجز در توسط در تنجز، در مرحله تنجز حالت متوسطی پیدا میکند تکلیف. توضیح اکثر این که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که هرچند تکلیف به مرکب از اجزا، تکلیف به مقید ذات مقید به قید و شرط از جهت ثبوت و از جهت سقوط امر واحدی هست، ثبوت و سقوط واحدی دارد، تفکیک در سقوط معنا نداره، تفکیک در سقوط هم معنا نداره. در واجب ارتباطی مجموعه اعمال متعدد به عنوان شیء واحد متعلق تکلیف قرار گرفته. این تکلیف نسبت اگر ثابت باشد نسبت به همه اجزا ثابته، اگر ثابت هم نباشد نسبت به هیچ جزئی ثابت نیست. در واجب ارتباطی تکلیف در بین حالش اینه، معنا نداره که تکلیف نسبت به بعضی از اجزای واجب ارتباطی ثابت باشد نسبت به بعضی دیگه ثابت نباشد، یا در مرحله سقوط نسبت به بعضی ساقط بشود نسبت به بعضی دیگه ساقط نشود. در ثبوت و در سقوط تکلیف در واجب ارتباطی امر واحدی هست که تفکیک بردار، تبعض بردار نیست، ولی به لحاظ تنجز و استحقاق عقوبت بر ترک تکلیف در مرحله تنجس قابلیت تبعض را دارد. تکلیف واحد به لحاظ بعضی از اجزا ممکنه تنجس داشته باشه، یعنی ترک امتثال از جهت اون جزء موجب عقوبت بشه، ولی از ترک اون امتثال از جهت جزء دیگر موجب استحقاق عقوبت نباشد. تبعض در تنجز معنا داره. نسبت به تکلیف واحد در مرحله تنجز تبعیض و تفکیک به لحاظ اجزا یا تفکیک به لحاظ ذات و غیب معنا داره، کما اینکه در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم ملتزم به این شدن اعلام که اینجا براءت نسبت به اکثر جاری میشه و مکلف به همین اقل میتواند اکتفا بکنه. به همون بیانی که در اونجا توسط در تنجز مورد التزام قرار گرفت قائل به اون شدیم، در محل بحث هم فرمودن مرحوم ناینی در محل بحث هم به همین صورت این علم اجمالی منحل میشه. این توضیح انحلال علم اجمالی به خاطر اینکه در اینجا نسبت به تکلیف به مشکوک و نفیت و غیریه تنجز تکلیف در او معلومه، علم تفصیلی نسبت به وجوب او داریم. این وجه جواز اکتفای به این مشکوک و نفیت و غیریه و عدم لزوم اتیان به اون واجب آخر. در مقابل این قول عده دیگر از محققین قائل به این شدن که نه، اینجا جای احتیاطه. از جمله مرحوم امام در کتاب مناهج در تهذیب مطلب هست، در این بعد از اینکه این فرمایش مرحوم ناینی را که اینجا علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی نسبت به وجوب مشکوک و نفسیت و غیریه، بعد از اینکه این فرمایش مرحوم ناینی را نقل کردن از فواید، در مقام اشکال فرموده اینجا جای جریان براءت نیست، چون علم اجمالی داریم دیگه. علم اجمالی داریم به وجوب الوضوء نفسیان او وجوب صلات المقیدت بهی، و در مقابل این علم اجمالی اقتضای احتیاط میکنه. اما اینکه علم تفصیلی به وجوب وضوء اعم از وجوب نفسی به وجوب غیری داریم، این علم تفصیلی نمیتواند این علم اجمالی را منحل بکنه. علم تفصیلی به وجوب جامع، به وجوب وضوء به نحو جامع بین نفسی و غیری قدرت منحل کردن این علم اجمالی را ندارد الا علی وجه محال. این اگه این سبب انحلال علم اجمالی بشود، این مستلزم محاله. انحلال مستلزم امر محالی است، کما اینکه خود مرحوم ناینی در بحث اقل و اکثر به او اشاره کردن، کما اعترف بهی القائل فی الاقل و الاکثر، کما اینکه خود مرحوم ناینی در بحث اقل و اکثر به این اشکال اشاره کردن و ملتزم به این اشکال شدن که با چنین علم تفصیلی نمیتوان علم اجمالی در بین را منحل کرد. این بله اشکالی است که به مرحوم ناینی شده در منحل کردن علم اجمالی به وسیله علم تفصیلی. این یک اشکال به انحلاله. در مجموع به انحلال علم اجمالی با این علم تفصیلی به وجوب وضوء در مثال در صورت ثانیه دو تا اشکال هست. اشکال اول که بله در کلام مرحوم امام اومده اینه که این انحلال مستلزم محال هست. اشکال اول اینه که انحلال علم اجمالی به وسیله علم تفصیلی مذکور موجب انحلال هست. اما چطور این علم اجمالی انحلالش مستلزم محال هست؟ خود این اشکال اول دو تا تقریب داره. یک تقریب برای اینکه این علم اجمالی، این انحلال مستلزم محال هست، تقریبی است که در کلام مرحوم نائینی در بحث اقل و اکثر اومده است. در اونجا ایشون فرمودن که علم اجمالی به وجوب اقل و اکثر به علم تفصیلی به وجوب اقل، به وجوب الاقل اما به شرط او لا به شرط، به این علم اجمالی نمیتواند ملحل بشود، به این علم تفصیلی نمیتواند ملحل بشود. چرا؟ فرمودن چون این علم تفصیلی نفس همون علم اجمالی است. این علم تفصیلی که شما درست کردید چیزی اضافه بر اون علم اجمالی نداره، همون علم اجمالی رو که بازش بکنید تحلیلش بکنید برمیگرده به این که شما نسبت به عقل علم تفصیلی پیدا میکنید، به این که عقل واجب است اما به شرط او لا به شرط، بله یا لا به شرط. خب اگر این علم تفصیلی که حقیقت او لا یزید و بر اون علم اجمالی، این سبب موجب انحلال علم اجمالی بشود، این معناش این که شی به وسیله خودش منحل بشه، معنا نداره که شی به وسیله خودش منحل بشه. انحلال شی، سببیت شی لاعدام خودش، معلومه که امر محالی هست، این که معنا نداره. این یک تقریب برای اینکه علم تفصیلی که در اینجا گفته شده که عقل واجب هست اما به شرط او به لا به شرط، این علم تفصیلی نمیتواند موجب انحلال علم اجمالی بشه. این یه تقریب که تقریب مذکور در کلام مرحوم نائینی در بحث عقل و اکثر. تقریب دوم برای اشکال اول که محال مستلزم محال بودن انحلاله، تقریب دوم تقریب مرحوم آخونده. در اقل و اکثر ارتباطی مرحوم آخون فرموده بودن که علم اجمالی به وجوب اقل اول اکثر با علم تفصیلی به وجوب اقل اما نفسن او غیرین، با علم تفصیلی به وجوب اقل منحل نمیشه. چرا؟ چون یلزم من وجود الانحلال عدم الانحلال. چطور؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر انحلالی بخواهد محقق بشود، انحلال متوقف هست بر تنجز تکلیف به اقل علا ای تقدیره، تکلیف به اقل ایا علا ای تقدیر بر جمیع تقادیر باید تنجز داشته باشه تا به وسیله او علم اجمالی منحل بشه. تنجز تکلیف در اقل علا کل تقدیرن یعنی چه؟ یعنی چه اکثر واجب باشد چه اقل واجب باشد، تکلیف تنجز داره. پس انحلال متوقف هست بر تنجز تکلیف حتی علا تقدیر تعلقش به اکثر. تنجز علا نحو مطلق دیگه، انحلال متوقف بر تنجز تکلیف نسبت به اقل حتی علا تقدیر تعلق تکلیف به اکثر، سواء کان تکلیف متعلقا بالاقل او اکثر، این تکلیف نسبت به اقل تنجز داره. خب وقتی مبنای انحلال تنجز تکلیف علا تقدیر تعلقش به اکثر بود، دیگه در اینجا با این علم تفصیلی نمیتوان علم اجمالی را منحل کرد، چون اگه منحل بشه معنای انحلال علم اجمالی و جریان براءت نسبت به اکثر چیه؟ معنای اجرای براءت نسبت به اکثر اینه که تکلیف علا تقدیر تعلقش به اکثر تنجز ندارد. وقتی شما با انحلال تنجز تکلیف علا تقدیر تعلقش به اکثر را از بین بردید، اساس انحلال، پایه انحلال را هم از بین بردید دیگه. پایه انحلال که از بین رفت، انحلال هم از بین می رود. روی نصاب فرموده یلزم من وجودهی عدمهو، یلزم من وجود انحلال علم اجمالی در این موارد عدم الانحلال، چون انحلال متوقف بر تنجز تکلیف على جمیع تقادیر سواء کان تکلیف متعلقا بالاکثر او بالاقل هست. اگر انحلالی رخ بدهد، این لازمه انحلال و مقتضای انحلال عدم تنجز تکلیف نسبت به اکثر، عدم تنجز تکلیف در اکثر رو که از بین بردید، پایه انحلال از بین میره، انحلال هم از بین خواهد رفت. یلزم من وجود انحلال عدم انحلال. این اشکال اول به انحلال علم اجمالی در مقام که به علم تفصیلی به وجوب وضو، نسبت به وجوب وضو که علم داریم به این که وضو واجب هست اما نفسن نفسیان او غیریان، این علم تفصیلی موجب انحلال نمیشه به خاطر این اشکال، به این دو تقریبی که گفته شده. اشکال دوم به انحلال علم اجمالی که در کلام مرحوم آقای خویی این اشکال مطرح شده و از این اشکال جواب داده شده، یعنی این اشکال مورد قبول قرار نگرفته ولی بالاخره متعرض این اشکال شدن، اشکال دوم اینه که این بله علم تفصیلی در جایی میتواند علم اجمالی را منحل بکنه که از سنخ او باشد. متعلق علم تفصیلی همون متعلق علم اجمالی باشد، ولی اگر از سنخ آخری بود، علم این که در بعضی از اطراف علم پیدا بشود، بله علم به امری پیدا بشود که از نظر سنخ با اون علم اجمالی متفاوت هست، این که موجب انحلال نمیشه. علم اجمالی در بین، علم اجمالی به وجوب نفسی وضوع او صلاته. علم تفصیلی که در مقام مرحوم ناینی میخواد بفرماید به عنوان موجب الانحلال، سبب الانحلال، علم تفصیلی به وجوب وضوع به نحو جامع بین نفسی و غیریه، به وجوب اعم از نفسی و غیری هست. اگر این علم تفصیلی را متعلق علم تفصیلی وجوب نفسی یک طرف بود، خب این میتوانست علم اجمالی را منحل بکنه، ولی معلوم به اجماع، معلوم به تفصیل در اینجا نسبت به وضوع وجوب اعم جامع بین نفسی و غیریه، وجوب اعم از نفسی و غیریه. با توجه به این که معلوم به اجمال، معلوم به تفصیل سنخ آق سنخیست غیر از اونی که معلوم به اجمال هست، چنین علم تفصیلی نمیتواند موجب انحلال علم اجمالی بشود. انحلال علم اجمالی توضیح اکثرش اینه که انحلال علم اجمالی به وسیله علم تفصیلی به خاطر اینه که قبل از این علم تفصیلی اگر به صفحه نفس نگاه بکنیم تردید در بین هست علی نحو قضیه منفصله مانعت الخلق، اما هازا او ذاکه. اگر در مقابل این علم اجمالی در بعضی از اطراف در همون قسمت معلوم بالاجمال مصانق با معلوم بالاجمال اگر علم تفصیلی به بعض الاطراف تعلق بگیره، بعد از تعلق علم تفصیلی به بعض الاطراف دیگه اون تردید در نفس باقی نمیمانه، این اجمال در نفس قضیه منفصله باقی نمیمونه. نکته این در کجا اتفاق میفته؟ از بین رفتن تردید و اجمال از در کجا اتفاق میفته؟ در جایی که معلوم به تفصیل سنخن همون سنخ معلوم به اجمال باشه، و الا اگه همون سنخ نباشه این علم اجمالی در بین، اجمال در نفس، تردید در نفس همچنان باقی هست. این هم اشکال دوم به انحلال علم اجمالی به وجوب الوضوء او الصلات، وجوب نفسی وضوء او الصلات به وسیله علم تفصیلی به وجوب وضوء. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.